آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا میگوید سخت گیری بر ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش بیشتر خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا میگوید هیچ نشانی از مخفیگاه اسامه بن لادن در دست نیست. و در آستانه 16 آذر روز دانشجو، ارتباط‌های اینترنتی و تلفن همراه مختل شد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در این یک شنبه 15 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 6 دسامبر 2009 میلادی. امروز روز تعطیل در ایرانه و ما با برنامه دیدگاه ها، البته بازپخش این برنامه، در کنار شما خواهیم بود. پیش از اینکه بازپخش برنامه دیدگاه ها رو بشنوید، از شما دعوت میکنم که شنونده چند خبر باشید از ایران و اقصا نقاط جهان. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه رادیویی NPR خاطر نشان کرد که در هفته های آینده شاید سختگیری بیشتری بر ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش خواهیم بود. وزیر خارجه آمریکا ضمن اشاره به سیاست‌های دو سویه واشنگتن نسبت به تهران گفت که رئیس جمهوری آمریکا از یک سو خواهان تعامل با ایران و استفاده از راه‌های دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور بوده و همچنان هم بر این امر تأکید دارد. با این همه خانم کلینتون خاطر نشان کرد که ایران در پاسخ خواست توأم با حسن نیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد مبادله اورانیوم را رد کرده است. از این رو ما اکنون آماده به کارگیری سویه دیگر سیاست خود که بر سختگیری بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران برای تغییر رفتار آن کشور مبتنی است را دنبال می‌کنیم. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا می‌گوید ایالات متحده آمریکا اطلاعی از محل اختفاء اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده در اختیار ندارد و سالهاست که اطلاعات مفیدی در مورد جا و مکان او به دست نیاورده است. آقای گیتس در مصاحبه‌ای که قرار است روز یکشنبه از طریق شبکه تلویزیونی ABC پخش شود گفت که نمی‌تواند گزارش ها مبنی بر اینکه یک فرد بازداشت شده در پاکستان ادعا کرده که در سال جاری بن لادن را در ولایت غزنی در شرق افغانستان دیده تایید کند. در این مصاحبه از وزیر دفاع آمریکا پرسیده شد که آخرین باری که در مورد مکان اسامه بن لادن اطلاعات مفیدی به دستتان رسیده چه زمانی بوده است؟ او گفت سالهاست که در این مورد اطلاعاتی در اختیار نداشته ایم. در ایران در آستانه روز 16 آذر روز دانشجو، ارتباط از طریق اغلب خطوط اینترنتی تهران مختل شده است. منابع نزدیک به بخش‌های فنی مخابرات به خبرگزاری فرانسه گفتند که قطع شبکه اینترنت در تهران به دلیل تصمیم مقام‌های دولتی است و نه به علت نقص فنی. با این همه به رغم تلاش این خبرگزاری، مقام‌های رسمی مخابرات در این مورد پاسخگو نبودند. از هنگام اعلام نتایج رسمی انتخابات 22 خرداد، خطوط اینترنت و تلفن‌های همراه به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها به دفعات دچار اختلال شده است. در آستانه روز دانشجو، نیروهای انتظامی و امنیتی هشدار دادند که با هر گونه تجمع غیرقانونی و تظاهرات خارج از محیط دانشگاه‌ها برخورد خواهند کرد. و در اینجا نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه‌ها، با هم می‌شنویم.
دیدگاه‌ها. عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیشاپیش دوشنبه 16 آذر روز دانشجو، ایران شاهد سفارایی است. دانشجویان فعال در دانشگاه‌های سراسر ایران مانند هر سال خود را آماده برگزاری مراسم یادبود می‌کنند. با این تفاوت که به باور آگاهان سیاسی ایران امسال فضای عمومی جامعه متأثر از اعتراض‌ها و رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد از سالهای پیش سیاسی تر شده است. طیف علامه دفتر تحکیم وحدت، تشکل سراسری دانشجویان تحول طلب، خواهان برگزاری مراسم روز دانشجو در همه دانشگاه‌های ایران است. همزمان تشکل تازه‌ای که از امسال با نام دانشجویان سبز دانشگاه‌های ایران اعلامیه می‌دهد، با طرح خواستهایی از جمله ابطال نتایج انتخابات 22 خرداد، مردم و دانشجویان را به شرکت در این مراسم فراخوانده است. از سوی دیگر نیروی انتظامی از همکنون هشدار می‌دهد که پلیس با هر گونه تجمع معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات در روز 16 آذر برخورد می‌کند. فرماندهی نیروی انتظامی همچنین در اطلاعیه خود می‌افزاید مراسم روز دانشجو تنها در مراکز دانشگاهی و آموزش عالی با مجوز وزارت علوم برگزار می‌شود. اما معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران می‌گوید تاکنون چند مجوز برای بسیج دانشجویی صادر شده ولی بقیه تشکل‌ها از جمله انجمن اسلامی درخواست مجوز نکرده است. و مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با اعلام اینکه ورود نیروهای سبز در مناسبت‌های خاص انگیزه نیروهای متحد به انقلاب و نظام را برای حضور در صحنه چند برابر کرده است، پیشبینی کرد که روز دانشجو به بستری برای ریزش نیروی سبز تبدیل شود و 16 آذر به مجلس ترحیم سبزها. مدتی است که شماری از چهره‌ها و سازمان‌های سیاسی ایران هشدار می‌دهند که عوامل حکومتی ممکن است در روز 16 آذر قصد تحریک دانشجویان را داشته باشند. همین عده ابراز نگرانی می‌کنند که بروز خشونت متقابل میان دانشجویان موجب شود سرکوبی دانشجویان و معترضان جنبش سبز موجه جلوه کند. روز 16 آذر در دانشگاه‌های ایران چگونه برگزار خواهد شد؟ این پرسش را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته ایم. با مرتضی سمیاری، عضو شورای مرکزی طیف علامه دفتر تحکیم وحدت در تهران، با سید مهدی خدایی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهر ری، و در اصفهان با رشید اسماعیلی، دانشجوی محروم از تحصیل شده مقطع کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و از فعالان سازمان دانش آموزان و دانش آموختگان گرایش لیبرال. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفته که پلیس با هر گونه تجمع با مراسم معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز 16 آذر برخورد میکنه. فضا رو چگونه میکنه؟ آقای سمیاری،
قانون اساسی حق برگزاری تجمع برای همه افراد مفروض شده و فقط در حالتی میتونه این حق زیر سوال بره که مخالف با شرع مقدس و همچنین با انتقال حضور اسلحه باشه. خب همه میدونن که مبنای جنبش سبز مبنای مدنیه و رفتارهایی که تا به حال در جنبش صورت گرفته بر محتوای قانون اساسی ایران سوار هستش. خب ما زمانی که با یک جنبشی که با چنین مشخصاتی رو داره برخورد صورت میگیره، نشون میده که ساختارهایی که درون نظام هستن در حال حاضر با مشکلات اساسی روبرو هستن و این لغزش در درون جنبش نیست، بلکه این لغزش محتواش در درون اون ساختاریه که به هر سطحی میخواد کنترل میکنه.
انتظار چه چیزی رو باید داشت در روز 16 آذر؟
تمام کشور نسبت به مسئله انتخابات هنوز قانع نشدند. شما در بیانیه‌هایی که متفاوتی که تا به این لحظه منتشر شده اینو می‌بینید. حتی آقای هاشمی رفسنجانی میگن خب می‌گویند که در حال حاضر در داخل کشور مسائل و مشکلات زیادی وجود داره و باید رضایت مردم فراهم بشه. از طرف دیگه هم سخنرانی که آقای احمدی‌نژاد در اصفهان می‌کنه همه رو عصبانی می‌کنه و باعث وجود آمدن نگرانی میشه. باید ببینیم که در 16 آذر ما چه چیزی رو می‌خوایم به دست بیاوریم. ببینید فضای دانشگاه در حال حاضر نسبت به مسئله انتخابات از یک طرف و به صورت کلی به صورت سنتی یک فضای آگاهی بخشی متفاوت از سایر ساختارهای کشور. حالا امسال شما در نظر بگیرید که بعد از انتخابات این حضور سیاسی فقط مربوط به افراد نیست، بلکه در همه قسمت‌های دیگه توجه بکنید، همه این ویژه سیاسی شدن وجود داره. در مدارس راهنمایی، در دبیرستان‌ها، در بخش‌های مختلف در درون دانشگاه اعتراضات وجود داره. من فکر می‌کنم بهترین نحوه عمل در 16 آذر مبنا دادن بر اساس حضور در جنبش سبز، یعنی اینکه دانشگاه بعد خودش رو هماهنگ با جنبش سبز بکنه که البته تا حالا هم بوده. خب از یه طرف دیگه هم دانشگاه معمولاً فضاش فضای آرمانی هستش، یعنی اینکه احتمال اینکه هر نوع شعاری در داخلش داده بشه زیاده. می‌تونیم یه منطقه خاکستری حضور داره که همه گروه‌ها می‌تونن بیان در داخلش نمایندگی بکنن و گفتمان داشته باشن. لذا تو این منطقه خاکستری احتمال همه چی وجود داره. اما ما باید سعی بکنیم احتمالات رو به سمتی ببریم که هزینه‌ها کمتر بشه. تا قبل از انتخابات برخورد نظام به گونه‌ای بود که در سرکوب کردن حتی به سمت کشتن افراد هم می‌رفت. اما در انتخابات ما شاهد این بودیم که فقط سرکوب گسترده بود، اما کشته شدن وجود نداشت. ما باید چون نظر رو به سمتی ببریم که حتی مفهوم سرکوب هم در داخلش از بین بره، یعنی اینکه ما در ترتیب بتوانیم گفتمان تعاملی با حاکمیت داشته باشیم.
آقای سمیاری، این کارو چطوری میشه کرد؟
اولین کاری که باید بکنیم اینه که مفهوم این که دانشگاه در نوک پیکان تکامل رو از بین ببریم. یعنی دانشگاه آوانگارد نیست، دانشگاه با اجتماع داره جلو میاد. چون این جنبش یک جنبش مدنی اجتماعی. بس اولین کاری نیست در پشت رادیکالیسم شکست برای جنبش صعب وجود داره و شکست برای دانشگاه. چرا که حاکمیت در مراحل مختلف در فضای رادیکال موفق تر عمل کرد. اما راهکاری که در حال حاضر وجود داره اینه که محتوای شعارها رو روی قانون اساسی قرار بدیم. یعنی فراتر حرکت نکنیم. و در مرحله دوم مرکزیت وجود داره، یعنی به سمت رهبری جنبش. شعارها تربیت کننده رهبران جنبش باشه که بین اینها فاصله ایجاد نشه. بین نیروهای حاضر در میدان هم نباید فاصله وجود داشته. تجربه 13 آبان خود امسال که بین نیروهای حاضر در میدان شعارهای رادیکال فاصله ایجاد کرد. تجربه‌ای که وجود داره اینه که این عکس‌العمل‌ها این رفتارها را در کنار یکدیگر قرار بدیم، فکر می‌کنم که موفقیت برای جنبش خواهد شد.
آقای خدایی، نظر شما چیه؟
منم کاملا موافقم، اما اون چیزی که ماهیت جنبش سبز هست بعد از اون که اون چیزی که باعث راه افتادن حرکت شد اعتراض به نتایج انتخابات در ادامه می‌بینیم اون چیزی که عامل وحدت بخش شده بین معترضین، عدم پایبندی حاکمه دولت به قوانین اساسی و قوانین جاری و موجوده هست. اساس اعتراض مردم این هست که چرا افرادی که خودشون واجد قوانین بودن و مروج قوانین بودن خودشون قوانین رعایت نمی‌کنن، مثلا بازداشت همین بیانیه که نیروی انتظامی داده اینکه هیچ تجمعی رو در دیان بر نمیتابه، این خودش ناقض قانون اساسی هست، شرایط و جبر بیشتر به سوی امنیتی شدن و تنش بیشتری پیش میبره. چون در اوج گذشته و فعالیت های دانشجوی گذشته همواره دانشجو سعی کردن یک عامل وحدت بخشی رو هم با توده مردم با عامه مردم داشته باشن، حالا کمتر موفق تر بودن، ولی 16 امسال اون چیزی که این عامل وحدت بخش همون جنبش سبز بوده، همین حاکمیت قانون که خاص اکثر مردم بوده، باعث شده که عملا یک اتحاد بین دانشجویان و مردم ایجاد بشه که در بحث خودش هیچ گونه خشونتی رو نداره و اون رادیکالیسمی که آقای سمیاری فرمودن قاعدتا دو گروه هستن، یه افراد دسته که تونستن و در ابتدای جنبش سبز هم شاهد بودیم که اولا به حاشیه رفتن، کمون که در اون تظاهرات میلیونی 27 خرداد دیدیم که بدون هیچ حاشیه‌ای بدون هیچ تندروی مخاطبین مردم اعتراض خودشون رو بیان کردن، و گروه دوم گروهی هستن که از طرف خود حکومت و از طرف خود گروه مقابل وارد میشن و قصد دارن که فضا حرکت‌های تندروانه سوق بدن که عاملی باشه برای سرکوبشون، که مطمئناً فضا در شرایط سرکوب به نفع معلومه به نفع هیچ کدوم از دو سوی جریان نخواهد بود.
آقای اسماعیلی شما چی؟
در مورد بیانیه نیروی انتظامی صحبت کردن، فقط میشه در مورد یه جمله گفت که به هر حال این همه ترس و هراس از حضور مردم و دانشجو یک مقداری با اون ادعای قلیل بودن تعداد معترضین همخوان نیست و اینو میشه به این افرادی که این بیانیه ها رو میدن خاطر نشان کرد. اما در مورد بحثی که شد و در واقع من نظر ورود ما به 16 آذر، اخیرا در مورد خطر رادیکالیسم خیلی گفته میشه، نوشته میشه و شاید تو حدی هم به جا باشه و خیلی خوب هست که به هر حال این دغدغه وجود داشته باشه. اما من میخوام یه روی سکه اونورم ببینیم که ما از ترس رادیکالیسم و افراط به تفرید دچار نشیم. مبادا کسانی که در انقلاب با تجربه افراط خودشون فرصت خیلی بزرگی را از ملت ایران گرفتن، این بار حالا بخوان با توصیه به تفرید این فرصت رو بگیرن. چون فکر میکنم که ما نباید فراموش کنیم که در حال حاضر جنبش مدنی و جنبش دموکراتیک مردم ایران که به جنبش سبز موسوم هست، هیچ ابزار قدرت الا حضور مردم نداره. پس ما در وهله اول فکر کنم باید به فکر این تداوم این حضور باشیم و اگرچه این دغدغه خب به جا سر یک مقدار ما تاسف هست که برخی از نیروهای سیاسی بیشتر از این به فکر این باشن که یا راهکارهای باشن که از این ابزار قدرت مردم استفاده کنن، بیشتر از فکر کنترلش هستن، در حالی که بدون این واقعا در موازنه فعلی نیروهای دموکراسی خواه بدون این قدرت مردم جایی نخواهند رسید. نکته بعد اون چیزی که باعث شده حاکمیت در 13 آبان فقط سرکوب کنه و نکشه مردم رو نبوده که مثلا فرض کنیم مردم در روز 30 خرداد به گونه‌ای عمل می‌کردن که حاکمیت مجبور بوده اونا رو بکشه و حالا در 13 آبان مردم به گونه‌ای عمل کردن که حاکمیت اونا رو نمی‌کشه. یعنی می‌خوام بگم که در تعیین نحوه عملکرد حاکمیت این مردم نیستن که خیلی مهمه، این تصمیم‌گیری‌های خود حاکمیت است. این مردمی که 13 آبان اومدن همون مردمی بودن که 30 خرداد هم اومدن و 30 خرداد کشته شدن، در 13 آبان کشته نشدن. عملکردش هم یکی بوده، شعارشون هم یکی بوده. پس بنابراین فکر می‌کنم که در اون بحث ایجاد تعامل شما باید به طرف نگاه کنید که طرف شما خودش می‌خواد وارد تعامل بشه. به نظرم میسه اون حتی با تیفای مستقیم رفسنجانی اینا هم حاضر به تعامل نیستن. یعنی من فکر کنم ما ضمن اینکه به تعامل معتقدیم و برای تعامل بشه، برای تعامل نمیشه التماس کرد به گروه و دسته‌ای که اینجور افراطی برخورد می‌کنن با مطالبات حداقلی مردم. باید حواسمون باشه به اون که رادیکال نشیم، به سمت افراط داریم تو مواظب باید باشیم، به سمت تفریط هم نریم، به سمت کندروی هم نریم و این خب نمیشه پشت مفاهیم کشدار و مبهم قایم شده. اینو بعد عین صحبت‌ها که افراط چیه تفریط چیه. نکته‌ای که خیلی مهم هست هست. ما بعد در اون پای فشاری کنیم بحث عدم خشونت هست که جنبش سبز و به تبع اون جریان دانشجویی که من با اون بحث آقای سمیاره در مورد بحث اینکه در واقع هماهنگ باشه جریان دانشجویی با جنبش سبز کاملا موافق هستم. فکر می‌کنم یک فصل مشترک هست که باید همه با هم تاکید کنیم و اون بحث عدم خشونت و مبارزه مسالمت‌آمیز آری از خشونت است. من فکر می‌کنم خیلی از نگرانی‌هایی که به عنوان رادیکالیسم مطرح میشه و غیره، اگه ما رو اون بحث عدم خشونت تاکید داشته باشیم بلا موضوع میشه. و ضمن اینکه مردم تا اینجا تون نرفتن، تندروی در حرکت مردم نمی‌بینم. مردم نظرشونن که لیاقت تو این مقطع خیلی از فعالان سیاسی اپوزیسیون جلوتر فکر کردن، جلوتر اندیشیدن و من فکر کنم حرکتشون هم یک حرکت مدنی با سرعتی هست که خودشون تنظیم میکنن. و این نکته مهم دیگه هم هست که هماهنگی با رهبران جنبش سبز مهمه و اینکه اگه رابطه دوستویه بین مردم و رهبران جنبش سبز حفظ بشه چون که تا حالا بوده، خود به خود هم از خطر افراط و هم از خطر تفریط ما میتونیم احتراز کنیم و دوری کنیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای اسماعیلی، شما از یه طرف الان در اصفهان هستین، در شهرستان ها چگونه است وضعیت؟ و در این حال شما از دانشجویان محروم از حق تحصیل هستین و دوستان شما در جریان لیبرال هفتاشون بازداشت شدن. این نوع برخوردها، محرومیت از تحصیل، بازداشت ها، احضار ها که در ماهای گذشته شاهدش بودیم، آیا باعث شده که یه مقدار جو احساسی به وجود بیاد که در نتیجه حرکات واکنشی صورت بگیره از سوی دانشجویان و اونطوری که ادعی میگن به تضعیف دانشجویان تحول طلب و همچنین جنبش سبز بیانجامه؟
طبیعتاً در فضایی که آدم شاهده میشه که جمع زیادی از دوستان صمیمیش بازداشت شدن و به زندان رفتن و سایر اندک دوستان که بیرون از زندان هستن هر آن خطر بازداشتشون هست، این احتمال وجود داره که فرد احساسی بشه یا به سمت یک جور حرکات واکنشی بره. ولی خب برداشت من این هست که ما شاهد همچین مسئله بین دانشجو مردم نیستیم. یعنی باز من حالا این باز برمیگرده به همون بحثی که راجع به تند رو داشتیم که من بعد خیلی کوتاه بهش خواهم پرداخت، ولی نه، همچین مسئله رو من احساس نمی‌کنم و فکر می‌کنم که یکی از نقاط ممیز جنبش سبز و اون جنبشی که به انقلاب اسلامی منجر شد این بحث خرد سیاست که به نظر من برمیگرده به همون استفاده از تجارب تاریخی هم. یعنی این سه دهه تجربه‌ای که این ملت در ناخودآگاه خودش داره اون رو به سمت یک جور خرد سیاسی متمایز از اون چیزی که منجر به انقلاب 57 شد رهنمون شده و خود به خود من احساسم مردم خودشون و همجور دانشجویان زمام امور رو به دست دارن و از این بابت من خودم چندان نگران نیستم. همونجوری که فکر هم می‌کنم 16 آذر امسال برگزار میشه به نحوی در دانشگاه من فکر کنم استقبال بسیار گسترده باشه، از نظر استقبال فکر کنم با تمام روزهای دانشجویی که تاکنون برگزار بشه متفاوت بشه و اتفاقا فکر می‌کنم در شهرستان‌ها و مثلا جایی مثل اصفهان هم که در خیابان مردم زیاد فرصت حضور ندارن و سرکوب خیلی شدیدتر هست و برخورد خیلی خشن‌تر هست، این بار دانشجو از این فرصت استفاده کنه و اتفاقا به این ترتیب اعتراض در شهرهای مثل اصفهان هم و در دانشگاه‌های اون هم انجام بشه چنان که تاکنون شاهد بودیم. اما در مورد اون بحثی که راجع به تندروی بود باز من یه نکته بگم، ما توی کلیات مشکلی نداریم. یعنی اینکه خب طبیعتاً هیچ کس نمیاد از تندروی دفاع کنه، خطر رادیکالیسم هست، از اون طرف هم ما میتونیم بگیم خطر ریدوکشنالیسم یا تقلیل گرایی هست. یعنی اینکه ما بریم مطالبات رو تقلیل بدیم و بیش از حد به دنبال کنترل گرایی باشیم. بحث تا بحث ذهنی هست چندان نمیتونه روشنگر باشه. اگه بحثی مقدار عینی تر بشه و ما ببینیم چیو میگیم تندروی، کدوم شعار تندروانه بوده، فکر میکنم که زمینه مناسب تر بشه. من فکر میکنم مشکل ما الان بیشتر با رژیم حقوقی قدرت باشه با رژیم حقیقی قدرت هست. یعنی به این ترتیب که قانون اساسی که مثلا گفته میشه خیلی خوب، ما میگیم قانون اساسی، طرف مقابل میگه بله قانون اساسی شورای نگهبان تایید کرده انتخابات و رهبری هم تنفیذ کرده، پس آقای احمدی نژاد رئیس جمهور قانونی کشوره و تمام اینها رو مستند به قانون اساسی میکنه. منتها من فکر کنم مطالبات و بحث باید عینی تر باشه. ما معتقدیم که یعنی اون چیزی که در حرف رهبران جنبش سبز هم بوده به طور خاص در بیانیه‌های مهندس موسوی هم بوده، ما معتقدیم که احمدی نژاد رئیس جمهور قانونی کشور نیست و بر اثر یک کودتا ریاست دولت رو غصب کرده. ما خواهان بازگشت حق حاکمیت ملی هستیم و معتقدیم رئیس جمهور قانونی کشور آقای موسویه. مطالبه اول مردم هست، بعد از اون طبیعتاً به دنبال این مطالبه بحث آپارتاید سیاسی هستن. همین که شما میگید به بسیج مجوز میدن و بقیه نمیدن، خب این آپارتاید سیاسی هم تو حدود باید برچیده بشه. یا مثلا خصم بحث تضمین حداقل از حقوق آزادی‌های مدنی و سیاسی. اینا مواردی که ما عینی میتونیم روش حرف بزنیم. وقتی فردی یا گروهی هشدار میده نسبت به خطر تندروی یا در مقابلش کندروی، منظورش چی هست؟ یعنی تا وقتی منظور رو مشخص نکنیم، بحث راه به جایی نخواهد برد و در حد ذهنیت باقی خواهد.
بسیار خب، آقای خدایی، شما در دانشگاه آزاد شهر ری درس خوندید و میبینیم که امسال وضعیت دانشگاه‌های آزاد یه مقداری از لحاظ میزان فعالیت شاید انعکاسش بیشتره. در این دانشگاه‌های آزاد در سراسر کشور چه نوع نگاهی هست به 16 آذر امسال و برگزاری مراسمش؟
دانشگاه آزاد اساساً تفکری که برش منفوذ بوده دانشگاه غیر سیاسی بوده است، اما خوشبختانه می‌بینیم که چه در گذشته چند سال اخیر و به‌ویژه در این شرایط بعد از انتخابات می‌بینیم که فعال شدن دانشجویان دانشگاه آزاد هم شاهد هستیم، ولی متأسفانه این فعال شدن با پرداخت هزینه‌های همراه بوده، چه در تهران دانشجویان تهران مرکز، چه در شهرهای دیگه. دانشجویان تبریز دانشگاه آزاد اهواز هم با فعالینش برخورد شده و بسیاری از دانشجویان دانشگاه آزاد به زندان افتادند. این به این دلیل هست که این جنبشی که پیش اومده، یعنی مطالباتی که شکل گرفته، مطالبات مقطعی یا قشری نبوده. یعنی دانشجویان دانشگاه آزاد، چه دولتی چه حتی پیام نور هم، من شنیدم برخوردهایی هم باشون شده به دلیل فعالیتایی که داشتن، افرادی بودن که بالاخره در بطن این جامعه هستن، یعنی برخورد دارن با مردم. مطالبات که مطرح شده پس از انتخابات چیزهایی بوده که بخش عظیمی از گستره جامعه رو در بر گرفته. افسانه وقتی میگم که دانشجوان وارد دانشگاه میشن، به دلیل اون فضای به قول آقای سمیاری خاکستری که وجود داره، میتونن مطالبات خودشون رو بیان بکنن. شرایطی هست که اصلا دور از انتظار هم نبوده، کما اینکه اگر شرایط دیگه بود یا در فعالیت در زمان دیگه هم میبود، این اعتراضات دامنه‌دار میبود.
خیلی خوب، آقای اسماعیلی گفتن که به مصداق‌ها بپردازیم که ببینیم که افراد چیه یا نیست. راه رفتن از روی عکس اشخاص یا مثلا سر دادن شعار مرگ بر فلان یا بهمان، دعوت از دانش آموزان برای پیوستن به دانشجویان در روز 16 آذر، اینا آیا به نظر شما افراده یا اینکه در حد مطالبات فعلیه که با خواست ناراضیان منطبقه؟ آقای سمیاری می‌خواید شما شروع کنید؟
من مثل آقای اسماعیلی فکر نمی‌کنم که آقای مهندس موسوی الان رئیس جمهور ایران هستن. ضمن اینکه حق قانونی ایشون میدونم که به هر ترتیب اعتراض داشتن نسبت به قانون اساسی، حق ایشون میدونم که شاید توانستن در حال حاضر رئیس جمهور ایران باشن. اما میخوام از این منظر وارد بشم که بعد از انتخابات یک جریان پارلمانتاریست در ایران به صورت کامل حذف شد و به زندان انتقال پیدا کرد. و من نگاه هم به ایران به این گونه است که این جریان پارلمانتاریست در کنار ما راندشورگان جمهوری اسلامی یک بار دیگه توانایی نداشته باشیم که برگردیم و در مبارزات پارلمانی شرکت بکنیم، تا پیش از اینکه بخوام نوستالژیک بحث بکنم و به سمتی بیام که به هر ترتیب درباره مسائلی حرف بزنم که در حال حاضر شاید درصد امکانش پایین باشه. از 13 آبان همین امسال شروع میکنم، به جلو میام. بسیاری از شعارهایی که در جنبش سبز 13 آبان داده شد مختصات این جنبش رو نداشت. یک سری از شعارها شعارهایی بودن که خشونت با بودن، شعارهایی بود که همین در حال حاضر جمهوری اسلامی هم میده، محو اسرائیل از کره زمین. این شعارها شعارهای عکس العملی احساسیه و معمولا به دنبال منافع فردی صورت میگیره. یه سری دیگه شعار هم بود، شعارهایی بود که شعارهای رهایی بخش بود، مثلا جمهوری ایرانی در مقابل جمهوری اسلامی که من باهاشون همدردی میکنم. شعارهایی هستن که خیلی آرامش بخش هستن، مطالباتی هستن که به نظر من معقول هستن، اما مدلی برای دسترسی به اینها وجود نداره. مثلا که ما امروز مصرن بر روی این جمله وایسیم که ما جمهوری دموکراتیک می‌خوایم، حالا چه لیبرالیستیش چه سوسیالیستیش. حالا من این سوال رو مطرح می‌کنم، ما جمهوری ایرانی می‌خوایم، جمهوری سوسیالیستی می‌خوایم، جمهوری لیبرالیستی می‌خوایم، چگونه می‌توان رسید؟ نقشه راه در کجا قرار داره؟
آقای سمیاری، حالا حاضر بودید داره. آقای سمیاری خیلی متشکرم، در همین حدم خیلی شفاف. اجازه بدین که دو تا میهمان دیگه
هم من اضافه بکنم آخرین بحثمو ناقص نمونه. مسئله آخر این بودش که یک سری مطالبات هم وجود داره که مطالبات مدنیه، یعنی که فقط رو قانون اساسی با واقعیت‌ها زندگی می‌کنه. یعنی همون قضیه که کسانی که میان در جنبش افرادی نیستن که نگاه مثلا فرض کنید چریکی داشته باشن که 6 ماه زندگی می‌کنن و دیگر نیستن. نه، اینها با واقعیت‌های زندگی روبرو هستن، با مسائل زندگی روبرو هستن. یعنی که وقتی ما میگیم اون مبنای قانون اساسی ایستادیم، تا آخرش یک نقشه راه هم داریم، یعنی یه چراغ راه هم داریم که از انشعابات مکرر، از این اختلافات مکرر در ایران جلوگیری می‌کنه. حالا من بحثو واگذار می‌کنم.
آقای خدایی شما می‌خواید پاسخ بدید؟
باید قبول بکنیم یک واقعیت هست که الان اینکه جنبش سبز خودم در رابطه باهاش صحبت می‌کنیم، عمری بیشتر از 6 ماه نداره. یعنی نمود بیرونی 6 ماه است. اگرچه بگیم که اعتراضاتی که شکل گرفته عملاً توی 6 ماه شکل نگرفته، یعنی یک برآیندی بوده از تمام این سال‌ها، فشارهایی که به مردم وارد شده پیش از انتخابات و در جریان پس از انتخابات. نمود بیرونی میلیونی پیدا کرده. کما اینکه من فکر میکنم بهترین جنبشی که میتونه شکل بگیره همین جنبش سبز است، چون که بر پایه خواسته های حقوق بشری و قوانین اساسی شکل گرفته، یعنی خارج از اون نداشته. اگرچه این شعارهایی که داده شده یکم تندروانه بوده، یا به اصطلاح بگیم خیلی کندروانه بوده، عملا این به دلیل این هست که تو این فرصت اندک فرصت اینو پیدا نکردیم که اول بشیم کارشناسی کنیم، برنامه‌هامون رو بریزیم و خواسته هامون رو در آینده به صورت ریز نکلی مطرح بکنیم. روند داره کم کم شکل میگیره و این پتانسیل رو داره که حتی در دراز مدت هم عملش رو داشته باشه و دچار سرخوردگی و افت و فرود نشه. همون که ما میبینیم وقتی جمهوری اسلامی و افراد مقابل میان موازی سازی میکنن برای یک حرکتی، همون که جنبش سبز علوی رو که قرار شده در روز عید قدیم که فردا هست معرفی بکنن، وقتی میاد دست به این موازی سازی میزنه، این موازی سازی ها در طول این 30 سال در مقابل جریان هایی بوده که حاکمیت ازشون وحشت داشته و بر تاثیرگذاریشون ایمان داشته، اگرچه در ظاهر اونها رو قبول نداشته باشه، ولی در باطن و در پس ادای کارشناسی خودش باور داشته که این جریان میتونه تاثیر بگذاره و تغییراتی رو در هیئت حاکمه ایجاد بکنه.
آقای اسماعیلی، شما میخواین نظرتون رو در همین مورد بدین؟
فکر کنم که با توجه به برآیند کلی حرکت مردم، چیزی به اسم افراط در این برآیند کلی ما نمیبینیم. اون مصادیق هم که به عنوان مثال شما گفتید، من اونها رو هم مصداق افراط نمیدونم. یعنی فکر کنم این هم برمیگرده به همون مشکل اصلی ما مردم، که مشکل با رژیم حقیقی قدرت هست. افراد این رژیم حقیقی قدرت تمام کمال پشت آقای احمد نژاد و کودتای 20 خرداد ایستادن و حمایت میکنن، طبیعتاً اعتراضات مردمی متوجه اونها میشه. این هم عقلانی است، هم منطقی است و نمیشه اونها مصداق افراط دونست. این پس یک نکته. نکته بعد این که ببینید، ما آقای مصوری شما قانون کشور میدونیم، به خاطر اینکه اصلا جنبش سبز از همینجا آغاز شد که مردم فکر کردن به کسی رأی دادند و رئیس جمهورش کردن و حاکمیت کسی دیگه رو منتصب کرده به جای ایشون. پس من صرف نظر که شخصا با آقای مصوری رأی ندادم، با خیلی از گایشون فاصله دارم، منتها ایشون رئیس جمهور قانون کشور میدونم و فکر کنم مطالبه که ما روش بیستیم، تن دادن حاکمیت به این خواست مردم مسلما دومینوی هست، بازی دومینو که آغاز شد و نهایتش به حاکمیت ملی به نظر من منجر خواهد شد. برای همین من نهایتا فکر کنم که چیزی به اسم افراط در برآیند کلی حرکت مردم نبوده. خیلی مردم خودشون عقلانی بدون اینکه قیمی داشته باشن پیش رفتن، هماهنگیشون با رهبرانشون هم خوب بوده، رهبرانشون هم خوب ایستادن، مجموعا یک حرکت قابل دفاعی بوده. و حرفم خاطر میدم با امید آزادی دوستان دربندم، همشون از جمله اون هفت دوستم که عضو گروه دانشون لیبرال هستن، دوستان دانشگاه آزاد، دوستان چپگرایانی که در بازداشت، همه و ان شاء الله 16 تبلور همبستگی تمام طیف‌های جنبش دانشجویی از لیبرال تا چپ باشه.
آقای سمیاری، شما آخرین نکته رو بگیم که دیگه بحث میزگرد و تمام کنیم.
من احساس میکنم نیروی مدنی تا یک مرحله پتانسیل داره، سعی میکنیم بر اساس همون پتانسیل ها، همون مدارهایی که وجود داره، وگرنه من اینجا هوادار مثلا نظام فعلی نیستم یا نمیخوام دستگاه توجیه برای نظام فعلی ایجاد بکنم، بلکه به دنبال این هستم که از حداقل هایی که وجود داره روزنه ای بسازن که این شرایط ها رو تغییر بدیم. حاکمیت اگرچه به صورت تمام قد پشت آقای احمدی نژاد و دولت او قرار گرفته، اما اینا هم در نظر بگیریم از پایین دچار یک فرسایش اساسی توسط نهادهای مدنی شده و از بالا هم به شدت در حال تغییر، یعنی در حال این هستش که مرحله داره نیروهای خودش رو از دست میده. خب وقتی با این شرایط، با این بحران اساسی روبرو هستش، من احساس میکنم وقتی ما بیایم یک سری مسائلی رو مطرح بکنیم که اونها رو دچار تحریک میکنیم، یعنی اونها رو اجماع میده به نیروهای تمام حاکمیت، تمامیت خواست بهشون اجماع میده، این ما بسیاره این اجماع رو بگیریم، یعنی در شرایط که میتونیم ما خیلی از راستای میانه، راستای محافظه‌کار رو به سمت خود رو میاریم با شعارهای معقول، نه این روی باشیم که الا و للا ما همین الان حاکمیت ملی میخواییم، همین الان هم جمهوری اون حتما باید دموکراتیک باشه، مبناش یا سوسیالیستی باشه یا لیبرالیستی یا مذهبی، فرق هم به حال من نمیکنه. ما میگیم که اینونه بحث نکنیم، یعنی بحثمون رو بیاریم رو زمین، به گونه بحث بکنیم که همه مردم رو بتونه در نظر بگیره، همه جریان ها ما باید در نظر بگیریم که ایران، ما حتی به دنبال این نیستیم که همونطوری که آقای اسماعیلی فرمودن سوسیالیست ها آزاد بشن، لیبرالیست ها آزاد بشن، زمین که من عقیده ایشون رو میدونم، اما خب اون چیزی هم که مهمه اینه که ما در درون ایران یه جامعه زندگی میکنه که گروه های متفاوتی رو داره و باید ایران مدنی همه این گروه ها رو پوشش بده، حتی راست حزب اللهی رو، حتی چپ کارگری رو. بس وقتی که یه همچین الزامی میخوایم به ایران بدیم، نمیتونیم اینجوری بحث بکنیم. خب همین الان میشه سوال رو مطرح کرد، ما با نیروهای حزب الله تو ایران ملی میخوایم چیکار بکنیم؟ آیا میخوایم اونها رو حذفشون بکنیم؟ ما به جای اینکه به قول ماندل ما بیایم که نیروهای سفیدپوست تو دریا بریزیم، ما بیایم اونها رو یه الزاماتی برای اونها ایجاد بکنیم که اونها معتقد به دموکراسی بشن. من فکر میکنم تنها گروهی که در ایران معتقد به دموکراسی نمیشه نظامی ها هستن، که نظامی ها باید مبنای قانون اساسی وجود داره براشون، باید برگردن برن در پادگان ها، ولی نیروهای سنتی و نیروهای تحولخواه میتونن در یک جا با هم دیگه همجهت بشن. صمیمانه برای دوست خوبم آرزو موفقیت میکنم، سپاسگزارم.
با سپاس از شما آقای مرتضی سمیاری، آقای رشید اسماعیلی و آقای مهدی خدایی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
سپاسگزارم که در این روز تعطیل با مجله نیمروزی در کنار ما بودید. اما برای اینکه بیشتر بدونید و بیشتر بخونید میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. برای عبور از سد فیلترینگ رسانه‌ای در ایران میتونید از darsabz.com استفاده کنید. darsabz darsabz.com. امیدوارم که بتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و در اونجا خواننده مطالب متنوعی باشید، از جمله گفتگوی اختصاصی با حسین بشیری، استاد علوم سیاسی و از جامعه شناسان سیاسی معروف در ایران. در ساعت 2 بعد از ظهر باز هم در کنار شما خواهیم بود با تازه ترین خبرها و گزارش ها. براتون روز تعطیل خوبی رو آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بیابان را سراسر مه گرفت، بیابان را سراسر مه گرفت، چراغ قریه پنهان است، موجی گرم در خون بیابان. بیابان را سراسر مه گرفته است، بیابان را سراسر مه گرفته است. بیابان را سراسر
با خود فکر میکردم که مهگر همچنان تصویر میکنم، مردان جسور از خدا به دیدار شکار عزیزان باز میشتیم. سگان قریه خاموشن در شولای مهن، میگوید به خدا به بیابان را سراسر نگرد.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
هنوزم توی ترانش بیاد چشم قشنگه شکوه داره توی شعراش هنوز از عشق دورنگه هنوزم توی ترانش بیاد چشم قشنگه شکوه داره توی شعراش هنوز از عشق دورنگه اون روزا عشقا شفا بود مثل حرف کودکانه شروعش با یه نگاه بود یه نگاه عاشقانه اون روزا لحظه یه دیدار واسه ما رنگ بهشتاش عشقا شعر و مهربونی خیلی نقش بی سرده بشاش عاشقا دیگه به کسی نامه نمیدن دل و عشق و عبرشون ها به کسی ساده نمیدن ولی اون مرد گیتاریست توی اون کوچه یه بامبست بعد تو از همه قصه چشمشو روی همه بست اون روزا عشقا شفاک بود مثل حرف کودکانه شروعش با یه نگاه بود یه نگاه عاشقانه اون روزا لحظه یه دیدار واسه ما رنگ یه بهش داشت عشق و شعر و مهربونی خیلی نقش تو سر نبشاش هنوزم فرقی نکرده این اون روزا همیشه تو که نیستی قصه داره زندگیش بی تو نمیشه
تازه ها از رادیو فردا.
محمد رضا لطفی، موسیقیدان مطرح ایرانی، آذرماه امسال به همراه گروه‌های سگانه شیدا به روی صحنه می‌رود. قرار است گروه‌های سگانه شیدا 19 و 20 آذرماه طی دو شب کنسرت جدیدترین ساخته‌های محمد رضا لطفی را به اجرا درآورند. در این کنسرت‌ها گروه همنوازان و بانوان شیدا در دو بخش جداگانه به خوانندگی محمد معتمدی به اجرای برنامه می‌پردازند. پس از آن گروه بازسازی شیدا نیز به خوانندگی امیر اصلی اشعری تعدادی از قطعات مشهور و پرخاطره قدیمی را به روی صحنه می‌برد. نخستین کنسرت های گروه سگانه شیدا که زیر نظر محمد رضا لطفی فعالیت می کنند اردیبهشت ماه سال 87 برگزار شد و کنسرت آذر ماه سومین اجرای این گروه ها از زمان تأسیس آن است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5.
و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تنها موندی. هر که با هم نفسی ماند و تو تنها موندی، تو تنها موندی، دل تو پیش کسی ماند و تو تنها موندی، تو تنها موندی. ته جان موج به دریا برگشت، دل صدا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دیدی ای سوخت جان موج به دریا برگشت، دل صدا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. همه رفتن که از عشق بگیرن نشان، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی.
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. تو تنها ماندی نام این ترانه است با صدای حسین زمان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
گرمت حیرت قناری، بذار بگیرم مثل تور دریا تو رو در آغوش، ماهی فراری. بیا کنارم سرو ناز بیتا، بیا کنارم زیر طاق مهتاب، آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم. اگه بدونن ابر و باد و بارون، چه دل نوازه این شب مهربون. هجوم میارن روی چرت کوچه، صدای شهر رو میبرن آسمون. غروب گذشت و شب رسید به نیمه، تب تو میخواد گل سرخ هیمه. بگو بخوابم همه اهل دنیا، هنوز یه نیمه مونده از شب ما. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم، بیا کنارم.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brush up. 17. I asked you for a dance, you said yes, please. Take a sip of dancing juice. Everybody's on to you. To the left and to the right. Everybody hit the rhythm, it's on tonight. I'm gonna feel the beat within my soul. I need a man to take control. Let the melody blow you all away. Don't you watch up?
تازه های جهان دانش.
لولو خورخوره می تواند موجودی مهربان باشد. به گفته محققان آمریکایی، برای کمک به کودکان خردسال در مواجهه با هیولاهایی که باعث ترس آنان می شوند، می جوان به بچه ها گفت که ممکن است هیولا مهربان باشد و بخواهد با آنها دوست شود. با این شگرد می توان به کودکان کمک کرد که ترس خود را از تاریکی و تنهایی از دست بدهند. طبق پژوهش‌های جدید، بسیاری از کودکان علاوه بر موجودات واقعی مانند شیر و مار و افعی، از هیولاهای خیالی، خوناشام و ارواح می‌ترسند. اما روش مقابله آنها با این ترس به سن آنها بستگی دارد. در سنین پایین می‌توان قوه تخیل آنها را به جهتی مثبت هدایت کرد. اما در سنین بالاتر، بهتر است پدر و مادر کودکان را متقاعد کنند که هیولا و لولو خورخوره وجود خارجی ندارند و تنها زاییده خیال آنها هستند.
آدم های تنها، آدم های غمگین، آدم های خسته، آدم های عاشق، چش رو کاسه خون و دلای شکسته، آدم های پولدار، آدم های بی پول تو فکر تجاره، آدم های مهم، آدم های جدی و عقده حقاره.
اینجا هیشگی سر جاش نیست،
خلبان جشن عوض کردن با راننده های تاکسی و کامیون، حتما باید بیمزه و جلف باشی تا بری تو تلویزیون. دکترهای بورساز، خونهای آلوده، فروش اعضای بدن، سوگند بغلان، ایخی برو دنبال پول به جیب زنن. اینجا
ایشی سر جاش نیست،
مهندسا زدن تو کار واردات و صادرات، فاشیستای دیروز امروز شدن رهبر اسلام. مهم نیست که بلد نیستی حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا، فقط کافی فقط میباس چشات آبی باشه تا بشی هنر، بشه یه سینما. اینجا جاشو داری ولی هیچکی سر جاش نیست. همشون بیکارن، مسئولین زیرفت یا رفتن مرخصی یا نیستن و بیمار. اگه هیچ کاری بلد نباشی میشی معاون یا مدی، کارای بزرگ دست آدم های حقی. دلکای هموم زدن تو کار کلاس تی ام و تپ سنتی، درویشای آپارتمانی، قطبای عرفانی، علمای شهرتی، بکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده مجلس هم. مشکلات و فیتیل پیچ میکنن و حساب دشمنها رو میرسن. دیپلومه های بیکار، فراری سربازی، نوجوانای کرم، شهرمانای دختربازی. The Babadi About the fire, the children out, the people catch all the sound, the chickens out. دکتری کنم یا برم تو سینما هر شب آکتوری کنم، چرا خجالت بکشم یا بکنم رو دروسی.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
عذاب رنگ که رنگا رو شکیده، یه سایه روی کاغذ عکس تو رو کشیده، پشت سرت یه خونه با نفتونای آبی، حتی تو نقاشی ها برام مثل سرابی. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من شیه های قمزم. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من شیه های قمزم. خونه ارغوانی جایی برای بودن، جایی برای با تو از خاطر سرودن، دنیای نقاشی ها دنیای عاشقی شد، دنیای کودکانه برای زندگی شد. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم